بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در فقه، در قاعده، در قاعده ید، یعنی اماریت ید و اماریت سوق المسلمین. اول ید گفت سوق المسلمین و ید فرقشون چیه؟ در ید مسلم که گفتیم دیگه لازم نیست تو سوق باشه، تو خونه باشه، اما باید مسلمان بودنش محرز باشه صاحب ید، یعنی کسی که میگیریم باید بدونیم مسلمانه دیگه، ولو تو سوق هم نباشه، تو خونش باشه. اما در سوق المسلمین باید سوق باشه، اما لازم نیست بدانیم که این زلیت مسلمانه. میزان غلبه مسلمینه. اگر یه سوقی است که الغالب علیه المسلمون کفایت میکنه، دیگه خود این شخصی را که ما باش معامله میکنیم و جنس را ازش میگیریم آیا مسلمانی ها، لازم نیست بدونیم. توجه کردی؟ پس یه تفاوت بیانی داره و هر دو میتوانند دو قاعده جداگانه باشند برای اینکه ثمره داره. خب عرض شود به محضر مالک شما، و هر دو هم اماره هستند بر مزکا بودن. این بحث ما شد. یه بحث دیگه هم خوندیم راجع به این قضیه طهارت و نجاست، راجع به تذکره تمام کردیم. سوخ در رابطه با تذکیه، سوخ المسلمین در رابطه با تذکیه است. اما راجع به طهارت و نجاست، خیلی خوب یه چیزی میارن به ما میدن، اگر که جای اصالت و طهاره است، یعنی مستصحب النجاسه نباشه، همطور ابتدا به ساکن ما شک میکنیم این پاکی یا نجسه، دیگه مسئله تذکیه نیست، مزکا و میته ای در کار نیست. مثلا فرض فرمیدید لباسی خریدیم، نمیدونیم این پاکی ها نجس، سالت سابقش هم نمیدونیم، یه روغنی خریدیم نمیدونیم پاکی ها نجس، برنج خریدیم نمیدونیم پاکی ها نجس، حالت سابقه را هم نمیدانیم، خب احتیاج هم به اماره نداریم. برای چه؟ برای اینکه اصالت و طهاره داریم. یه قدری مشکل در کجاست؟ مشکل در مستصحب النجاسه است، یعنی اونجایی که قطع داریم حالت سابقش نجاست بوده. حالا اینجا بعد میبینیم این مسلمان آورده اخبار میکنه از طهارتش، یا حرف نمیزنه، خودش استعمالش میکنه فی ما یشتره تو فی طهاره، اینم کفایت میکنه. مثلا یه لباس یا سلیفی با اینکه مستصحب النجاسه بوده، خب این همون قاعده غیبت مسلمه. اگر مسلمانی باشه و یه چیزی بود که قطعا نجس بود، بعدن غائب شد و این دستش بود و بردش و آمد، بعد که آمد این مرتبه چی؟ میبینیم که میگه پاکه، این کشف میکنه که آب کشیش کرده، و این میگن قاعده غیبت مسلم. غیبت مسلم خب جاری میشه، اشکالی نداره. خب ده اجازه فرم، این ماله یه جی که احتمال تطهیر میدیم. حالا اگر چنانچه عرض کنم به خدمت شما در مورد خصوص ذهاب سلسن، روایاتش ذهاب سلسن یعنی چه؟ یعنی یه عصیر عنبی مغلی بود که جوش هم زده بود، نجس هم شده بود، مثلا یا حرام یا نجس، چون خیلی محل خلافه که اگر قل زد با آتش آیا نجس میشه یا اینکه فقط حرامه، نجس نمیشه. حرام که میشه، اما سر نجاستش محل اختلاف. از مرحوم امام قالب نجاستش نیست. عرض کنم خدمت شما، اگر هر آینه دیدیم که بالاخره این آمد و اخبار کرد از اینکه ذهاب سلسینش کردن، با ذهاب سلسین اگر حرام بود حلال شد، اگر هم حرام بود و هم نجس، خود دیگه هم حلال شد و پاک هم شد با ذهاب سلسین. اما حالا خمون نمیدونیم که آیا واقعا ذهاب سلسین شد یا نشد. این مسلمان هم داره خبر میده، روایاتش اینطور نگفتن که به صرف این که یک مسلمانی مسلمان صرف اسلام آمد گفت این ذهاب سلسین شده کافی بود. هر کدامشون یه قیدی داشتن، در یک روایت آمده بود در صورتی که یخذب بها الانا، یعنی غلیظ باشه به طوری که به جدار رنگ نه و الا نه. یه روایت عرض کردن خدمت شما، اون لاابالی بود، اون مسلمان شیعه اما لاابالی بود، چون راوی میگه من خودم میدونم که این با نصف میخوردش قبل از ذهاب سلسین. حضرت فرمود به درد نمیخوره حرفش. اما یه سنیه که میگه که میدونم این مقیده، لا یشربه الا بعد ذهاب سلسین. حضرت میفهمید اشکال نداره، اینه که شناختی میدونی اینطوره، ولو سنی باشه به حرفش عمل بکن. اینم یه روایت، اینم صحیحه بود، صحیحه ظاهرا معاویه ابن عمار بود. عرض کنم به خدمت شما یه روایت دیگه بود از عمار ثابتی، از معاویه ابن عمار، پسر عمار نیست این عمار ثابتی، اولادی ظاهرا نفهمیدیم ازش، اسحاق ابن عمار و معاویه ابن عمار هست، اما بچه های این عمار ثابتی نیستن. عرض کنم به خدمت شما، حالا از خود عمار دیدیم که نه خیر، اون گفته که باید ازا کانه مؤمن ورعا، اگر مؤمن ورعی بود به حرفش عمل بکن و الا نکن. پس بنابراین باید مقتضای احتیاط را رعایت بکنی. مقتضای احتیاط این است که مسلمانی باشد که فی الجمله ظن نوعی باب هم یا به قرائن یا از بابت تقیدات شرعی خودش یه ظن نوعی حاصل بشه که این دروغ نمیگه. این درباره قضیه ذهاب سلسین اینطوره. چون که اون روایت مؤمن هم داشت، بله مؤمن هم هست. حالا اون روایت چیز نفیش میکرد، روایت معاویه ابن عمار خود تفصیل داد و او سنیه که مقیده حرفش قبوله، او شیعه لاوبالی حرفش قبول نیست. ای جد نگه قیده
اصلی
بسابه، بله بله دیگه قیده تشیع را میزنیم چون به خاطر روایت معاویه ابن عمار صحیحه بوده. پس همون میزان این است که متقید باشه به امر دین، یا این که ارز کنم قرائن صد داشته باشه، مثل همون یخذب الانا یعنی سفت شده و رنگ میگیره باش جداره ظرف. برحال در اون قضیه دیگه اینطور باید فتوا بدیم به مقتضای جمع بین روایات. اما در مثلا حالا او خود چی مایعیه، اما اگر یه چیز جامدیه مثلا لباسه مستصحب و نجاسه است، دست یه مسلمانی آمده معامله طهارت میکنه و احتمال بره آبکشش کرده باشه، اینجا قاعده غیبت داریم، غیبت المسلم. غیبت المسلم که امارت بر تطهیر، از قاعده غیبت المسلم میتونیم استفاده کنیم. یعنی اگر مثلا حالت سابقه نجاست بودی لباس، اما بردش نمیدونیم حالا کجا رفت و چه کرد، بعد که آمد باش نماز میخونه یا میگه من این پاکه، کفایت میکنه، چون این قاعده اماریت غیبت المسلم. این بحث هم دیگه تمام، یه بحث دیگه اینجا داریم، متممی بود راجع به سوخ المسلمین، راجع به عرض کنم به خدمت شما سوخ المسلمین خود دیگه عرض کنم روایت داشتیم که سوخ المسلمین باید باشه، ولی این یه دنباله هم داره و اون دنباله اینه که سوق المسلمین هم نباشه، اما عرض اسلام باشه، عرض المسلمینه، کشور اسلامیه. حالا ما یه چیزی دیدیم افتاده توش سر زمین که اثر استعمار، صاحب عروه و دیگر فقها ها می فرمایند اذا کان علیه اثر الاستعمار، نه این که مثلا یه تیکه خوشایند مثلا فرض کن گرگ آمده مثلا یه تیکه ای گوسفند کرده انداخته این رو، اون شرط باری نداره، اما در صورتی که اثر استعمال یک انسانی که این رو آماده کرده برای خوردن یه همچه چیزی باشه اون دیگه اشکالی نداره و تو زمین سرزمین اسلامیه التفات ها اینم کافیه. ید الله علی خبر سکونی فی سفره المطروحه، یه سفره ای بوده المطروحه فی الطریق، کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها، اللهم ارزقنا، پره از گوشت و نون عرض می شود و تخم مرغ و پنیر و گوشت و فیها سکینا، یه چاقوی هم گذاشتن که انسان بتوانه تیکه تیکه در بیاره و میل بفرمایه. فقیل لامیر المؤمنین لا یدرا هل سفره مسلم او مجوسیه، عرض کردن آقا این معلوم نیست، احتمال هم هست که مالی مجوسی باشه. حضرت فرمود هم فی ساعت حتی یعلمو، هم فی ساعت، چون سرزمین اسلامی است میتونن بخورن، مگر اینکه علم پیدا کنن که مجوسی بوده صحابش، اما اگر علم پیدا نکردن میتوانن بخورن. اینجا ما چه اماریتی داریم؟ خب یه سفره بوده افتاده رو زمین، نه ید المسلم بوده و نه سوق المسلمین، اینجا عرض المسلم، عرض الاسلام، لیکن قید کردن از یعنی مرحوم سید در عروه و بقیه فقها ها ازا کان علیه اثر الاستعمار. ببینید گرج خونه میاد مثلا اینا رو بذاره تو سفره، یه چاقویی هم بذاره فلان میکنه، توجه برمید گرج احتیاج داره به چاقو یا سفره تا فلان، خب معلوم کاری آدمیه، این خودش اثر استعماله که یک انسانی این آماده کرد برای خوردن و فلان اینا، همینطور توجه فرمودید. یا سن عفی ارض الاسلام، شاید هم یهودی درستش کرده شاید نه، اما تو سرزمین اسلام ای گیوره ای کفشه ای چرب درست کرده هم کفایت میکنه، تون در سرزمین اسلامه و این را یک کسی انجام داده، اثر استعمال درش هست. پس اینطور فتوا دادن و ما همون موقعی که میخوندیم، میدونم 20 سال پیش بود کی بود و این بحث را خوندیم تو عروه و بعد ما هم همینطور نظرمون بود که همین درست اعتبار و استنادم روایت خبر سکونیه و از موثق هم هست، فی موثقت سکونی، بنابراین روایت هم معتبره، فقها هم بهش عمل کردن. من اثر انسان نه، خودشون معلوم نه این سفره رو کی گرفته، خود شاید هم مجوسی گرفته، اثر استعمال انسانی، اما در کشور اسلامی، کشور اسلامیه، مثلا چند میلیون مسلمان هست، حتی که توکی مثلا اقلیت هم هست، حالا اثر استعمال انسانی هست، چون که اغلب غالبیت اغلب مسلمان هم کفایت میکنه، اما اگر یه تیکه گوشتی دیدیم احتمال میدیم مثلا گرگ فرض کنین حمله کرده به گوسفند، یه تیکه گوش افتاده رو زمین، نه اون فایده نداره، باید اثر استعمال یک انسان روش باشه، اونم در سرزمین مسلمی، این هم ملحق شد. و تا الان چند تا، یکی ید مسلم رو گفتیم، یکی سوخ المسلمین، یکی هم ارض الاسلام. این هم این بحث وقت نداریم دیگه، یاد داریم یه کمی داریم برای این که خود ساعتون باید یادمون باشه که یکو تقریبا 20 دقیقه دور میشه. این عرض میشه خدمت شما چیزی نیست. اینجا بحث بعدیمون راجع به اتلاف، قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن. عرض کنم به خدمت با سعادت شما من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن. ببخشید من اینو در بیارم ببینم صفحه چنده. بله، خب صفحه 190 قاعده مثل من مشهور چیزی که عرض کنم به خدمت شما، جمله‌ای که معقد اجماعه و روش بحث شده و قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف. فرقش با اون علالیت چیه؟ ید اگر امانی بود خب اصلا زمانی نیست، اگر عدوانی بود اون چه اتلاف بکنی چه تلف بشه اون عمه، یعنی تلف بشه به آفت سماویه، خودش اتلافش نکرد خود به خود تلف شد، ولی ید عدوانی داشت اون چیه؟ بازم زامنه. یعنی در کنار قاعده اتلاف قاعده تلف رو هم داری. قاعده تلف با سبق ید عدوانیه، اما اگر فرض کردیم یدی در کار نبوده، نه ید امانی نه ید عدوانی، همینطوری اتفاقی افتاد، مثلا فرض کنید که یه آتشی از دستش افتاد توی یه خرمنی و خرمن سوخت، یدی هم در کار نبود، نه ید عدوانی نه ید امانی، اما اتلاف کرد، خب با همین اتلافش ضامنه. اتلف مال الغیب و هو له ضامن. اینجا یه فرقی هم، یعنی یه ویژگی هم داره که در قاعده اتلاف هم اهم از این که عمدی باشه یا خطایی، یعنی مثلا عمدن آتش را انداخت تو خرمن مردم و سوختش، خب معلوم ضامن. اما اگر آتش دستش افتاد، تو دستش بود، دستش افتاد، عمدی نبود خطایی بود، بازم ضامنه. پس قاعده اتلاف اهم است از این که اتلاف عمدی باشد یا خطایی باشد، حالش نبود، نمیدونم عن جهل، عن نسیان، عن خطا، فرق نمیکنه. اتلاف که مستند شد به او، عرض کنم به خدمت شما دیگه ضامنه، ضامنه. این اتلاف الماله. اما در اتلاف نفوس اونو بهش میگن جنایت علی النفس او جنایت علی الاطراف، که هم اتلاف دیگه، اتلافه، اما اتلافه بر نفوس یا بر اعضا و جواره که میگن جنایت علی الاطراف، اگر بر نفسه میگن جنایت علی النفس، و هم اتلاف کرده. اونجا یه تفاوتی داره که اگر عمدی باشد خب قصاص داره، اما اگر خطایی باشد دیه داره، اگر خطای محض دیهش علی العاقل است، اگر خطای شبیه به عمده دیهش بر خودشه. پس بنابراین این بحث اتلافی را که میخوانیم اتلاف ماله، که میگوییم چه عمدن چه خطاً ضامنه، اتلاف الاموال. اما اتلاف النفوس خب مستلزم تفصیل دیگریه. بله، یه دمانی که چه بکنه؟ که اتلاف بکنه یا نکرده؟ کرده. بله بله، زامن قاعده من اتلاف دیگه همه جا میاد. یه دمانی هم بود و اتلاف کرد، بله مسلم زامنه به خاطر اتلافش. این نداشت هم زامنه، اگر داشت هم زامنه، فرقی بین دو صورتش نیست. عمدیش هم زامنه، خطاییش هم زامنه با اتلاف. در عمد هم مجازات داره، مجازاتش خودی که دولت اسلامی داره آورده دیگه با قضات محترمه. عرض کنم محضر مبارک شما. پس این هم راجع به این مطلب منتها. حالا یک بحثی که ما اینجا داریم این است که این جمله، این عبارت که مدرک قاعده معروف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این نیامد در ادله. این یه چیزی است که فقها خودشون اصطیاد کردن، اصطاده الفقها، فقها این صیدش کردن از میشد ادله مختلفه. و الا این به این کیفیت، ما هم مراجعه کردیم چون مرحوم بجوردی نوشته بود در کتابشون که من که ندیدیم این را، ما هم مراجعه کردیم فحص کردیم هم در وسائل و هم در بحار، هیچ ندیدیم عینی و اثری از این. فلهذا این طور. خب حالا استدل الشیخ یعنی طوسی و ابن ادریس بله در سرائر به قولی تعالی من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. یک حالا دیگه نمیدونم آیه دومیه که مثل اینکه از زبان خودمون نوشتیم دیگه، در کلمات اونا نبود. و قولی قولی تعالی و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، این توی آیه دیگه است. این هر دو آیه در مورد اتلاف مال الغیر صدق میکنه، اما عنوان سیئه و عنوان من اعتدا اعتدا یه خورده انصراف پیدا میکنه به عمدی. اگر خطایی بوده یه خورده این آیات قصور داره، اما میشود استدلال کرد به اون روایاتی که از پیغمبر رسیده، حرمت مال المسلمه که حرمت دمه، مال مسلم احترامش مثل خونشه، اگر خون مسلمانی ریخته شد علای حال یا قصاص داره یا دیه داره، یعنی هدر میره؟ نه، طبق این روایت که میفرماید حرمت مال المسلمه که حرمت دمه، پس مال مسلمان هم چه حمدی چه خطایی اگر تلف شد هدر نمیره و زمان داره.
قیاس نمیشه؟
نه، خود روایته. قیاسه چه؟ نسه حرمت و مال المسلم که حرمت خودشون روایت آمده، چه قیاسی؟ او قیاس اینی که روایت نیامده. اگر روایت آمد گفت که اتواف و بلبیت سب دسته گوش بده، ده گوش بده خود جواب که دارم میگم. اگر روایت آمد گفت اتواف و بلبیت سلاتون، بعد ما احکام سلاتو برای تواف میبریم و قیاس میکنیم، خب استناد روایته. وقت روایت، روایت میگم وقتی روایت آمد دیگه چی؟ دیگه ما به روایت داریم عمل میکنیم، اون قیاس باطل اینه که به عقلمون عمل بکنیم. اما اگر روایت گفت و ما داریم به روایت تمسک میکنیم دیگه اشکالی؟ یعنی باید بکنیم، نه اینکه اشکالی
روایت عنوان اطلاف شده
نمیخواد دیگه، عموم تنزیله، عموم تنزیل. پس تشبیهش کرده برای چه؟ یعنی پیغمبر در مقام تشریع، تشریع که گفته احترامش مثل احترام اونه، اما از بابت چه؟ از بابت هیچ. رعایتش بکنیم واجبه، اون وقت احترام اونم در جاو تنزیلش میگه که اگر هم تلف شد باید بدیم و احترامشه دیگه. همین که ما میگیم ای تلفش کردیم زامنیم از بابت احترامشه. من و به این مضمون روایات کثیره ای هم داریم، منها ما ورد عن امی عن ابی عبدالله عن ابی عن آبائه عن امیر المؤمنین ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب یوم النحر بمنا فی حجة الوداع و هو علی ناقة الغزباء فقال ایها الناس انی خشیت الله القاکم بعد موقفی هذا، یعنی این آخرین دیدار باشه و دیگه من شما را نبینم، فاسمعوا ما اقول لكم وانتفعوا به. ثم قال ای یوم من اعظم حرمتا؟ قالوا هذا اليوم، سازارا روز عرفه بود. قال فای شهور اعظم حرمتا؟ قالوا هذا الشهر، یعنی ذی الحجه. قال فای بلد اعظم حرمتا؟ قالوا هذا البلد، یعنی مکه. قال فان حرمه اموالكم عليكم وحرمه دمائكم که حرمت یوم کم هازا فی شهر کم هازا فی بلد کم هازا الا ان تلقو ربکم. همینطوری که این روز و این ماه و این مکان این شهر احترام دارن در نزد خدا، اموالتون و نفوستون هم احترام دارن. الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، شاهد باش که من وظیفه ما انجام دادم. و فی المستدرک عن دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین انه قضا فی من قتل. و صلی الله علی محمد.